رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول تشکر میکنم که با بینش و آگاهیتون به مردم ایران انقدر کمک میکنم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
آقای جان، من 38 ساله هستم و توی سن 21 سالگی ازدواج 6 ماهه داشتم. در حال حاضر 2 ساله که آمریکا هستم و اینجا الان یه با یه آقای آشنا شدم که ایشون خیلی اختلاف سن دارن به من، ولی من ازشون خوشم اومده.
چند سالشونه؟
ایشون 54 سالشون.
اوکی، بینی 16 سال فاصله سنی داری.
17 سال.
خب من خواهد 38 تا 17 میشه 55 نه 54. ولی خب من باید یا شما رو کم کنم یا او رو زیاد کنم، نمیدونم. اوکی، 17 سال. خب به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من دکتر فیزیوتراپی خوندم و از ایران شاغل بودم. از دانشگاه آزاد تهران باید مرکز دست خوندم و برای امتحانای معادل سازی به اون صورت آمادگی ندارم هنوز. یعنی اینجا فعلا کاری نمی کنم، ولی ارس حدود مثلا 300 هزار دلاری تو ایران به هم رسیده بود که از طریق اون فعلا اینجا دارم زندگی میکنم. و ایشون ریاضی خوندن و کامپیوتر هم خوندن، مستر دارن و تدریس ریاضی میکنن.
اولا صداتون خوب نیست، شما روی سپیکر بلندگو که نیستی؟
نه خیلی.
پس یه ذره صدا خوب نیست. حالا امیدوارم به من بفرمایید که ایشون ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج نکردم، ولی توی سن پایین تر یه چیزی که با دوست دخترشون خودشون میگن سوری بوده برای گرفتن گرین کارت تو سن 19 سالگی داشتن.
خواهیشون چگونه ازدواج تا به حال نکرده؟ چرا؟
ایشون میگن اون ازدواج خود دوست دخترشون پیشنهاد داده که برای اینکه ایشون بتونه گرین کارت بگیره سوری.
نه متوجهم. میگم چطور بس داد ایشون 30 سال 35 ساله چگونه ازدواج نکردن بعد از اون داستان؟
نکردن.
چرا؟
والا خودشون روی ظاهر خانم ها یه مقداری حساس هستن، خودشون اینو میگن و الان هم میگن که میترسم که چون سنم بالا رفته آخر اون تنها باشم. یعنی بیشتر ظاهرن انگیزشون ترسه از ازدواج کردم، ولی ظاهرشون خیلی خوبه. یعنی ورزشکارن، تنیس بازن و ظاهر خوبی دارن و 5 ساله 4 ساله به نظر نمیرسن.
حالا یه سوالی که من از شما دارم این است که ایشون ریاضی رو کجا درس میدن؟ خصوصیه یا اینکه دبیرستانی جای درس
های اسکول قبلا کالج بودن ولی الان های اسکولن و دلیلش هم میگن که بیشتر دوست دارن که با دانش آموزای مثلا نوجوان رو بهتر دوست دارن تا ادالت.
شما دو سال هم دیگر میشناسید یا چند ماهه؟ 26 ماه هم دیگر میشناسید؟
4 ماهه.
به من بگید سه تا جنبه مثبت ایشون چیه؟
یکی جذابیت فیزیکی.
خب
خیلی پشتی پستن. یه مورد دیگه شغل ثابت و نسبتا راحت دارن، جوری نیست که بعضن سخت کاری باشه که سخت باشه و امنیت شغلی دارن. بعد سطح خانوادگیشون بالاه، مثلا پدر مادر تحصیل کرده دارن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون بعد از دو تا دختر متولد، نه وسط هستن، بعد از یه دختر به فاصله 3 سال از خواهر اول، و خواهر دومشون که سومین بچه است 6 سال کوچیک‌تر از ایشون.
شما من بگید خاله شما چندمی هستی؟
من سومی هستم بعد از دو تا دختر، 6 سال از دومی کوچیک‌تر.
اوکی. شما اینجا تنها هستید یا اینکه با خانواده آمدید؟
تنها هستم و یه سری اقوام دارم که خیلی رفتار خوبی با من نداشتن وقتی که اومدم.
به من بگید که دوتا عیب و ایراد ایشون از نظر شما چیه؟
به نظر من سنشون خیلی خوب بالاست و اینم بگم ایشون به من سنشون رو نگفته بودن.
یعنی چی نگفته بودن؟
یعنی نگفته بودن 54، گفته بودن 49. و وقتی بیشتر آشنا شدیم به من گفتن که من 5 سال سنم کم کردم چون خودم میدونم که به هم نمیاد.
اون وقت غیر از اون ماجرای سن و اختلاف سن و این ماجرا، دو تا عیب و ایراد دیگر ایشون چیه به نظر شما؟
به نظر من ایشون یه مقداری وسواس دارن روی ظاهر خانما، خیلی مخصوصا به اندام خانمای دیگه، نه اینکه من دیده باشم کسی رو ایراد بگیرم، ولی کلی صحبت میکنن که معیارایی که دارن سخت پیدا میشه.
یعنی چی آخه عزیزم؟ یه کسی در امریکا باشه زندگی کنه، برای ملاک و معیار اندام با توجه به ترکیب بدنی، به مقدار غذای خوب و کودکی خوب و ورزش در خانمای امریکایی هم چیزی پیدا نمیشه که ایشون، چون ایشون به نظر میسه سالهای سال در امریکا دیگه، درسته؟
بله بله، ایشون از سن 14 سالگی امریکا بودن. اول تنها امریکا بودن و از 20 سال پیش خانوادهشون هم اومدن ولی ایالت دیگه ای هستن، و میگن که من مثلا تو 10 سال پیش فقط با امریکایی ها دیت میکردم ولی از وقتی که خواستم ازدواج کنم فقط دنبال ایرانی بودم.
آخه به من بگید ایشون در 14 سالگی برای چی اومدن امریکا؟
من نمیدونم، ولی رو فکرهایی که من خودم میکنم، رو چشم و همچشمی مادرشون ایشون رو فرستاده که اینجا آینده بهتری داشته باشن، با اینکه توی ایرانم پدرشون استاد دانشگاه معروفی هستن. من حتی قبل از اینکه ایشون رو بشناسم میدونستم راجع به پدرشون و محترم، خانواده محترمی به نظر
من. خانواده محترم هستن، دو تا دختر دارن، یه پسر این وسط دارن، در 14 سالگی تنها میفرستنش امریکا 40 سال قبل.
قدیمی، آدمای قدیمی بود.
خب همچین احترامی نیست. حالا به من بفرمایید که شما فکر نمی کنید ایشون آدم مضطرب و وسواسی هستن؟ دلیلی هم که شما گفتید دنبال پرستار می گردن نزن؟
چرا؟
خب شما می خواهید برید پرستار یادم بشید و کار که در زندگیتون دارید رو اینو به خونم ببرید و اونجا هم مسئول ساخت و ساز بدن و زندگی کسی باشید؟
نه، ولی من خوشم میاد ازشون.
خواخه میدونم، ولی 10 سال دیگه چی؟ یک، شماره دو، درباره بچه هر دو چی فکر میکنید و قرار و برنامه چیه؟
ایشون میگن دنیا خیلی جای بدیه، خیلی جای ناامنیه، الان که نمیدونم فلانی شده کاری شده دیگه جای بدتری هم شده و یه بچه تو این دنیا بیشتر از این که لذت ببره رنج میبره.
ایشون سراغ همه بچه ها رفتن و دیدن که بچه ها ترجیح میدن مرده باشن و نیمده باشن تا زنده باشن. آخه این نشوندنده یه نگاه بد و منفیست که ایشون رو وقتی بچه بودن نخواستن. ببینید عزیز، ایشون بر اساس آنچه شما میگید یه پدر و مادری داشتن، دانشمند بودن، ولی متاسفانه از احساس و عاطفه خبری نبوده و واقعیت های علمی. بچه 14 ساله رو که ضرورتی نداشته، 40 سال قبل، حالا ای 30 سال قبل بودیم گفتیم ماجرای سربازی بوده و شرایط خاص ایران و جنگ، 40 سال قبل بچه‌شون رو در 14 سالگی فرستادن امریکا. معلومه بچه بدون میتونه حس و احساس باشه و بعدن هم که بدبین، منفی و نگران، وسواسی، به قول شما کمی وسواسی، ناچار، شکاک و کاملا ایندیسایسیو، با دودلی تصمیم میگیرن، تصمیم نگرفتن به اینجا. حالا یه مرتبه دختر خانم پیدا شده که میخواد پرستارشون بشه، ضمناً هم شما با توجه به نوع کارتون معلومه ورزش هم میکنید، پس بنابراین حداقل ایشون اندام شما رو پسندیدن و این شده ملاک انتخاب شما و ترجیح شما بر دیگران. بعدم هر کسی که یه اصلی داره، مثلا ایرانی، این احتمال وجود داره بعد از 30-40 سال برگرده سراغ اصلش، پس بنابراین همسر بهتری، همسر ایرانی و زمنم تفاوت رو میپذیره، ای بسا نابرابری رو هم میپذیره. شما هم فعلا از ایشون خوشتون آمده، کاملا من میتونم بفهمم، یعنی این فاصله تو این سن و سال واقعا موضوع مهمی است، ولی خیلی مهمی نیست. ولی اشکال کار انسان در سن اینه که در آغاز یک سال خیلی مهمه، بچه یک ساله با دو ساله، دو ساله با چهار ساله خیلی فرق داره، در آخر عمرم 80 و 81 خیلی فرق داره، برای که 80 زنده است، 81 مرده. بنابراین شما یه جایی دارید وارد رابطه میشید که اون طرفش معلوم نیست چه باشه. ضمناً شما هم به نظر میرسه خودتون انقدر بچه نمیخواید و الا 16-17 سال بعد از اون ازدواج و جدایی یه فکری میکردید نکردید، حالا اومدید این میخواید هم خانه هر دو پیدا کردید، هر دوی نگاه بد و منفی به زندگی و انسان و کودک و کودکی و اینا دارید، میتونم بفهمم. یعنی حالت این که همه ما توی بیمارستانی هستیم، از یه مریضی به یه مریضی، از یه دکتر به یه دکتر، از یه سلامتی به یه بیماری، از یه بیماری به یه سلامتی، همینجوری جا به جا میشیم، این گونه نگاه بد و منفی عزیز. و جان
شما ماشاءالله انقدر باهوشید که من تیچم نگم شما همیشه متوجه میشین، ولی ایشون میگن حاضرم بچه داشتم یه دونه، ولی چون من میمیرم اگه بخوام حالا چند سال بعد یه بچه دیگه داشته باشم نیستم بالای سرش. منم واقعا دوست دارم بچه داشتم، اون 16 سالم که میبینین ازدواج نکردم، مشکلات عدیده داشتم در زندگیم که الان مجالش نیست برای شما بگم. من الان مایلم که بچه داشتم.
خواهرزم سن شما یه ذره مسئله است، 50 سال به بعد ماجرای اسپرم مرد الان زیر سواله که معمولا نوع سالم و کاملی نیست. بعدم اون نگرانی که ایشون در مورد دومی دارن کمیش هم راجع به اولی خواهد بود. بعدم یه بچه تک مسئله مشکلات خودشو داره. یعنی اگر شما به من بفرمایید همین جوری بدون هیچ اطلاع دیگری نظر بده ما در سن 38 و 54 55 بچه دار بشیم، میگم نه. من اصولا نظرم این هست که به دلایل بسیار که بارها عرض کردم، از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و تاریخ و مرحله رشد و تکامل و همه اینا رو که کنار هم می‌ذاریم، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. حالا هر دوی شما یه جوری نشون دادید تا به حال به من که خیلی عادی نیست. بعد وقتی به بچه‌م میرسه همچنان به نظر من عادی نیستید با توجه به سن ایشون و حتی سن شما. یعنی هر دو سن در خطره و بعدم اون نگرانی که ایشون دارن حرف درستی است. به هر حال ایشون خیلی بعد از دانشگاه فرزندشون رو با توجه به متوسط عمر و اینا نخواهند دید. نتیجتا نمیخوام بگم فرزندشون خیلی جوونه، حالا مثل همین آقایی که دوستش ندارن، اونم در 60 سالگی یا 61 دو سالگی بچه دار شده، خودش نشون میده که چقدر کارا مثل بقیه کارا خرابه، ولی حالا از اون بگذاریم. ولی اون چیزی که اینا وجود داره ماجرای بچه هست عزیز، و یه دونه بچه یه ذره اشکاله به خودی خودش، اونم تو این سن و سال، اونم با این فاصله.
آی دکتر، من میدونم ایشون کیس مناسبی برای من نیستن و من کیس های دیگه هستن اطرافم، ولی من نمیتونم، یه جوری از ایشون خوشم میاد، یه جوری رسیده میشم، دوست دارم باشون صحبت کنم، خیلی لذت بخش گفتگو با ایشون برای من، و یه جوری خودم میدونم که این اشتباهه و من به هر حال من تصمیم دارم که بچه داشتم. اگه که با ایشون نمیشه، من ترجیح میدم که ایشونو ول کنم و یعنی من که ول کنم بهشون بگم و بگم مثلا با شما صحبت یا با یه متخصص صحبت کنم.
نه اصلا نظر منو به عنوان نظر نگی. من ببینید بیشتر دو تا کار دارم عزیز. یکی میخوام سوال برانگیزم برای شما که برید خودتون اوضاع رو روشن کنید، به زبان من چراغا رو دور بر خودتون روشن کنید ببینید. دوم، چون بقیه شنوندگان خوب و عزیز میشنون ماجرا، شما موضوع رو مطرح کردید، گفتگوی بین شما و منه، ولی بقیه هم به خودشون رو مرتبط میبینن، یعنی اینا گرفتاری های منه. بعد ببینید الان حرفی که شما میزنید مجبورم بگم، منو خوشحالم نمیکنه که من چون دنبال بچه‌ام دیگه اگر ایشون نخواد میرم. خب آدمی که اینقدر مثل شما که درستم هست دنبال بچه هست، باید یه ذره زودتر فکر کرد. شما به من میگید اگر وقت بود که کاملا میفهمم، ولی معمولا خیلی مشکل منو برای 16-17 سال تحمل قانع کن.
من یه تصادفی داشتم که تا حدود 2-3 سال پیش خیلی مشکلات پزشکی داشتم و از عالم دیت و این چیزا تا برای چند سال مجبور بودم کاملا بیرون بمونم.
آیا من متوجه شم؟ حالا قابل توضیح هست بسیار توقفتون، ولی آیا یک کسی که اون همه مسئله و مشکل داشته اینگونه شده که خوب شده؟ ولی یا آدمی که اینقدر حساس نسبت به بدن و ظاهر بدون عیب و ایراد به نظر میرسه؟
بله شده، به خاطر پشت کاری که چند سال و تحمل و تلاش الان خوبه، الان خوب.
بنابراین شما از اول باید یه حرفی میذارید که تو با یه آدم غیر عادی استثنایی رو بروست و من قواعد عمومی رو اصلا به کار نمیگرفتم عزیز. چنانچه که من خدمت دوستان میتونم بگم که معمولا کاریست که در محیط علمی میشه، ما درباره 70-80-90-95% مردم بسته به موضوع صحبت کنیم، ولی وقتی آدم میره جزو 1%-2%-3% اصلا هیچ کدوم از این قواعد نمیخونه دیگه. بنابراین اگر شما کسی هستید که چند سالی یا چندین سالی گرفتاری داشتید اما ظرف یکی دو سال گذشته همه چیز خوب و درست شده، اگر شما با یه فردی که تا به حال مقاومت و مخالفتی با ازدواج داشته مشروط به یه شرایط سخت و سنگینی که نتیجه اون شده تا 54-55 سالی ازدواج نکنه، اگر یه آدمی که یه نگاه بدبین منفی احتمالا همراه با نگرانی و وسواس داره، فرزندی نمیخواد، حالا اگرم بخواد یه دونه میخواد، چون میدونه دومی دیگه سن و سال ایشون رو به هم میریزه، خبر داره که احتمالا همسر آیندهش 38 سالشه تا بچه دار بشه 39-40 و با 40 سالگی مقدار مسائلی مطرحی که برای آدم شکاک باید موضوع مهمتری باشه، ولی اگر هر دو به من میفرمایید که من او رو میخوام با همه این آگاهی ها، او هم منو میخواد با همه اون ویژگی های روانیش، و با وجودی که میدونم این ازدواج احتمالاً اشتباهه و میدونم یه دونه بچه یا داشتن بچه تو این سن و سال جای گفتگو داره، ولی میخوام این کار رو بکنم، خوشحالم اینقدر راحت و آسوده اید. بنابراین شما بحثتون رو میکنید، منم بحثم رو میکنم، ولی کاملاً حق و تصمیم و همه چیز فقط و فقط با شما و ایشونه، و اگر بعد از این گفتگو هم شما هم ایشون، که البته نقشی میتونه اصلا نداشته باشه و امیدوارم هم نداشته باشه، چون این من بحث رو بیشتر برای دیگران کردم تا شما، امیدوارم هرچی که انتخاب میکنید دوست دارید درست میدونید با خیر و صلاحتون هم همراه باشه.
آقای دکتر میتونم یه توضیح کوتاهی بدم؟
حتما.
این چند سالی که خدمتون گفتم از دنیای دیتینگ کاملا اومدم بیرون، یه مقداری رفت وسواس و کمالگرایی منم داره، به خاطر اینکه من خودم رو اونطوری نمیپسندیدم، نه اینکه ناقص باشم یا خیلی طوریم باشه، خودم دوست داشتم که کاملا خوب بشم، کاملا از نظر ظاهری برگردم به شکل اولیه. و اون موقع هم خیلی شاید منو میپسندیدن، من خودم حساس و کمالگرا و مقداری از وسواس خود من 100% راجب خودم داشتم، برای اینکه منم بیشتر شما بشناسید. الانم من اصراری ندارم، میگم بیشتر از ایشون خوشم اومده و گفتم که از شما بپرسم، برای اینکه خیلی های دیگه مثلا 40 سالشونه ولی این جذابیت رو ندارن برای من.
متوجهم عزیز. حالا اون آخه قصه دیگه است. بذار حالا که اینجور شد پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده تری با هم صحبت کنیم. روی خط باشید. خواهش میکنم. شنگ رجبن با ما باشید.
هستین؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
فارس پروڈکشن با افتخار تقدیم کند 2 ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای بشن طرف بریا، فرهای کوچه نریا، بچه های محل دازن عشق منو میدازن، نزد که از دوری تو میمیرم، کنم نزد دروم نگو از میزن.
لیلا فروهر
عشق منو پردیس بهار
شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر 2 زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستوود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز، چه مدت چی فکر کردی یا چه چیزی براتون به ذهنتون آمد و مایلید مطرح کنید؟
توی این مدت آجه تا یکم قصه خوردم که به من گفتین تو دیگه نمیتونیم بچه داشتی دیگه، آخرش یه خود احساس ناراحتی.
اصلا به من کوشش نکنید احساس گناه بدید، از اون آدم هستم که ابدا احساس گناه نمید.
من ناراحت شدم تو شما احساس گناه.
نه خب دیگه تو در نه تو داخل تو داری میگی ولی بنابراین اگر فکر نه با دختر باهوشی هست، یعنی تخصص نمیدونم تو سیم و پیچ اینا هم آخر تخصص در این که آدم ها رو پیچ بدی، بنابراین امیدوارم. ببین من جمله آخر یه ذره
مگه کسی پیدا میشه بتونه شما رو پیچ
بده؟ بله خانم بنده فیتل پیچ میتونه بکنه اگر با کشتی آشنا هستی. ببین عزیز داستان این جمله آخر تو یه چیزی در باره ماجرای ظاهر و زیبایی گفتی، میفهممت، ولی معمولا این با سن یه رابطه یه عکسی داره، مگر اینکه ما به دلایلی این رو در ذهنمون وارونه کردیم. یعنی آدم هرچی سنشون میره بالاتر قرار نیست زیباتر بشن، برای که با ترکیب آنچه که مفهوم زیباییه یه تفاوتی پیدا میکنه. و تو اگر به من میگفتی با یک کسی آشنا شدم از خودم 5 سال جوانتره یا آره همسن و سالمه، میتونستم اون مفهوم ببینم، ولی با یک کسی که 16-17 سال از شما بزرگتره شما اینو بگید. حالا یا برای شما اون تیپ و اون آدم با توجه به ویژگی روانیتون مهمه، یا این یه مکانیزم در حقیقت وارون انگاشتن برای اینکه بتونی خودت رو به خاطر ظاهر قانع کنی، یا به خاطر سن نه ظاهر. ایشون هم که اومده از ابتدا 5 سال خودشو جوان‌تر گفته، حالا با چه هدفی نمیدونم، کسی که تو زندگیش 54-5 سال مقاومت کرده، حالا 50 سال نقدا 30 سال مقاومت کرده برای ازدواج، حالا بیاد برای که به یه آدمی نزدیک بشه یه همچین حرفی رو به حالا نمیگم دروغ به غلط بزنه و بعد اون رو یه جوری تصحیح کنه. تو این مدت 4 ماه چقدر با هم اشکال اختلاف پیدا کردید، اگر اصلا چیزی پیدا شده؟
ایشون خیلی زیاد توضیح میده، مثلا یه موردی رو خیلی زیاد توضیح میده در حالی که فارسی هست میزنه، منم فارسی خوبه، خوب میفهمم همون اول که میگه، که من فکرم شاید علتش این باشه که ایشون شغل تدریس داره. به هر حال
نه این حرف درسته، این حرف درسته، از معلم همیشه باید توضیح بده که مطمئن بشه خیلی‌ترین شاگردم فهمیده، بنابراین اون ویژگی ها برای توضیح داره. من بسیاری از دوستان دارم که اصلا وقتی نقش مادری دارن یه جوری میگن، بعد دو مرتبه یه جوری ساده تر میگن، بعد یه جوری میخوان اون طرف مقابلی حرف بزنه میگن باریکلا، یعنی حرف منو فهمیدی. اونو میشه فهمید، ولی این خودش خسته کننده هستا. بعدم ببینید معمولا آدمی که اینقدر تنها بوده چون یه گفتگوی ذهنی داشته یه موقع گوش حسابی پیدا کنه حرف میزنه.
آقای دوستا این تنها نبوده، این خوشتیپه، امکانات خوبی هم داره، تنها نمیمونده. یعنی
پس چرا ازدواج نکرده این آدم؟
به خاطر اینکه برای ازدواج نمیپسندیده کسی، و من آقای خودم هم شاید تا حدودی همینطور بودم.
نه تا حالا متوجه هستم. نه ببین بذار قطعت کنم عزیز، تو 3-4 تا حرف زدی که همش بوی منفی داشته. میدونی من البته فقط برای اینکه توجه تو جلب کنم میگم، من برخی از اوقات حرفم این است که مثلا من از ورزش بدم میاد تو هم بدت میاد، من از موسیقی بدم میاد تو هم بدت میاد، من سلسله مردم هم تو هم میاد، پس وای ببین ما چقدر شبیه همیم، این همین به درد هم میخوریم. نه رابطه باید بر اساس جنبه های مثبت باشه، برای که میخوایم چیزی بسازیم. رابطه با منفی نمیتونه باشه. من از پدرم متنفرم، تو هم از پدرت متنفری، پس ما مانند همیم، حتما درست نیست. من پدرم خیلی دوست دارم، تو هم خیلی دوست داری، حالا ما شبیه هم. چون جنبه نگاتیو و مفهوم به اصطلاح عدمی اتفاقا بزرگترین مشکل زندگی میشه. بنابراین آدما قرار توافق سر جنبه های مثبت داشته باشن. من نسبت به مردم بدبینم، تو هم بدبینی، من آدم نگرانی ام، تو هم نگرانی، من کمی وسواسی ام، تو هم وسواسی هستی، پس ما شبیه همین. نه ما نمیخوایم جفت انتخاب کنیم برای که بخوایم قطار رو ریلش رو بکشیم که آدم این هم باشن. ما میخوایم یه چیزی داشته باشیم که به هم بخورم. من نگرانیم این عزیز که اگر تو یه برنامه‌ای داری تو ذهنت یا باش راحتی که من با این آدم ازدواج کنم، از این آدمم خوشم میاد، خوب بود چه خوب، نبود من میخوام بچه دار بشم، الانم کسی دیگه تو زندگی نیست، شایدم به این راحتی پیدا نکنم، از من بگذره، پس من یه آدمی رو میخوام برای این کار، و در نتیجه به جای این که من بخوام همه چیز درست باشه، همینقدر که کمی درسته برای من کافیست. به همینجاست که بسیاری از آدم ها هستن میرن صاحب فرزند میشن، چون موضوع اصلی و اساسی برای خودشون و زندگیشون داشتن فرزنده. درست و غلط چه کار ندارم، خب اون موقع اهمیتی به ماجرای ازدواج نمیدن. جالب این که این آدم ها در طول زندگیشون انقدر سختگیر بودن که آدم های مناسب رو در حدی که شرایط اجتماعی حکم میکنه رو رد کردن. یعنی
چرا توصیف میکنید آقای دکتر؟
آخه من نگرانی اینه که ایشون هم همینه. یعنی من یک کمی، شما یه جمله گفتید اول که درست بود ازم، که ایشون هم الان نگرانیشون برای تنها بودن آخر عمره، ولی من همیشه عرض کردم که اگر آدم ها نگران تنها بودن آخر عمرن، بهتره تمام نیروشون رو بذارن وضع مالیشون رو خوب کنن، پرستار داشته باشن، با او خیلی راحت دارن، بنابراین آزادیاشون رو دارن، اجبارا و محکومیتاشون رو ندارن، و بعدم درگیر یه داد و ستد نمیشن، یه پولی میدن برای پرستاری و آنچه رو که میخوان میگیرن. حالا ممکنه ابتدا باشه هفته یه روز، بعد بشه هفته سه روز، بعد بشه روزی 5 ساعت، بعد بشه روزی 15 ساعت، بعدی کسی اونجا بمونه وقتی سال خورده هستن. به نظر من اون برای بیشتر مردم مناسب تره. بنابراین من همیشه حرفم به اینجور آدم هایی که باید دنبال یه پولی و یا یه نوع بیمه ای رو که مطمئن باشید بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، هزینه نگهداری خودتون رو توسط دیگران دارید، تا اینکه برید تو ازدواج، چون تو ازدواج باید از خودتونم مایه بذارید، توی همچین رابطه فقط از داشته هاتون مایه میذارید. شما روزی که آمدید یه آدمی رو استخدام کردید بهش پول میدید، ولی روزی که آمدید با یک کسی ازدواج کردید باید وقتم بگذارید، حالا باید به میل او هم به مهمونی برید، حالا باید مهمون رو هم دعوت کنید، حالا باید به میل او هم این برنامه تلویزیونی رو ببینید یا نبینید، اونجا گیر میافتید. به همجاست که وقتی مردم در گذشته حرفی که میزنن درسته، مصیبت بود پیری و نیستی همچنان به نظر من هست، پیری دیگه نه، یعنی یا اونقدرها دیگه مهم نیست، مگر آدمی که زندگیش خوب نبوده فکر کنه یه چیزی به دست نیاورده. یعنی من اولا حتما توصیه‌ام به شما اینه که با 4 ماه تصمیم نگیرید، حداقل بذاریدش بشه 1 سال، برای اینکه
من چون سنم به حد کافی بالا رفته، قصدم این بود که بعد از صحبت با شما تصمیم قطعی بگیرم و همین هفته اگه شما گفتین مورد مناسبی نیستن، نمیگم، یعنی بهشون بگم با متخصص صحبت کردم، چون بهشون گفتم که الان که از وقتی که سنشون رو تغییر دادن، من گفتم که من دوباره باید فکر کنم و جواب من مثبت نیست، من باید فکر کنم، مشورت کنم، جواب میدم.
آخه عزیزم اگر من اول میگفتیم نه نه بذم اول یه چیز رو با تو حل کنم، تو من بگو عزیز، به من بگو چقدر مطمئن ایشون مطمئن، اگر تو بگی باشه ایشون میگن باشه.
آره تو فرق برای من نداره که جواب چی باشه، من جواب خودم برام مهمه، اگه من ایشون رو نخوام فرق برای من نداره جواب ایشون چیه، ولی تا الان ایشون خیلی خودشون رو اینترستد نشون دادن، خیلی پول زیادی خرج من میکنن، خیلی وقت تمام وقتشون رو برای من میذارن، حتی سر کار وقتی هستن اگه بخوام که باشون کاری داشته باشن فوراً میان بیرون با من تماس میگیرن، خودشونو خیلی 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 اینترستد نشون دادن و خیلی به من میگن که خیلی تو دختر خوبی هستی، چقدر تو زیبایی، از این حرفا که راحت البته خرجی نداره این حرفا میزنن، ولی به نظر میرسه که خیلی اینترستد هستن ایشون، ولی این جواب صرف برای من مهم نیست، چون در گذشتم خیلی بودن که اونا میخواستن ولی من نخواستم، الانم من نمیخوام، من خودم
من پاسخم به شما روشنه. اگر شما براتون موضوع اصلی و اساسی داشتن فرزند در صورت که ایشون نه نه اون شک دارم، شما من میگید که من بچه میخوام، من میگم احتمالاً میتونه اگر یه 2 ماهی دینه بیشتر صبر کنید تصمیم بگیرید، اگه به من میگید خانواده میخواید من شو شک دارم، و به نظر من اون مسئله است، ولی لطفاً و حتماً چون این من رو آزار میده و اذیت میکنه با این گفتگویی که خیلی توش موضوعی دیگری غیر از شما مطرحه که من ناچار باید مطرحش کنم، مبنا قرار ندید، یعنی اون حرفی که زدید این کار با کار من صورت نگرفته، یعنی اگر گفتم 1 یه دفعه دیگه ایشون شما دوتایی بیاید من میتونم نظرمو بگم، پروایم از اینکه نظرمو بگم ندارم، به هر حال نظر منه. ولی الان با توجه به گفتگویی که من با شما داشتم پاسخ من ناقصه، حتما ناقصه. تنها حرفی که میزنم اینست که بچه میخواید، موضوع خیلی بیشتر در مسیر ازدواج کردن. اگر تشکیل خانواده میخواید بدید و میخواد روش برای 30 سال آینده حساب کنید، 20 سال آینده حساب کنید، من شک دارم. برای که یادتون باشه 30 سال، ایشون 85 شد.
بله حبا شما آقای که مسئولیت انتخاب با منه، مطمئنا من گردن شما نمیدازم.
چرا دارید؟ گردن من نمیدازید ولی به هر حال داره دور سر من میچرخه.
نه اختیار دارید آقای دکتر، خیلی نه تنها من، خیلی ها شما رو قد پدرشون دوست دارم.
لطف دارید.
یک پدر عاقل و دانا که همه وقت نگرانی فکر میکنن که نظر آقای دکتر براشون قدرت و ملاکه، فقط من نیستم. به هر حال آقای دکتر، بعد اگه ایشون رو من ظاهرم با این صحبت هایی که، چون من پدر مادر خودم مسلم هستن و من خودم میترسم از این که تنهای تنها بشم تو این دنیا.
آخه لغت تنهای تنها بوداره عزیز، عزیز دل، تنها تنها
بود.
نه سب کنی، نه 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 سب کنی، سب کنی، نه 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 نه. ای میگفتیم از اینکه تنها باشم ناراحت میشم، من کاری بد نشم. وقتی گفتی تنهای تنها، یه گوشه تو ذهن تو هست که به من منتقل میشه که حالا شوهر نشد بچه‌م کافیه.
بله
خب همین این مطلب من است. یعنی حرف من این است که تو روزی که راجع به بچه حرف میزنی من میرم به سمت مثبت، وقتی راجع به خانواده حرف میزنی میرم به سمت منفی. وسطش دو دلیه منی که میگم کمی صبر کنید و تو هم ناچاری صبر کنید، چون برفرض که از این رابطه بیاید بیرون عزیز، با سرعت اگه بخوای ازدواج کنید معمولا میتونه مورد مناسبی دور برت نباشه و بعد یا خودت رو باز قانع کنی. و همینجاست که من حتما 2-3 ماه رو توصیه میکنم 100%. و ضمن اگر ایشون بخوان بیان رو خط یا این حرفا رو بشنون، برید با یکی دیگه حرف بزنید، نه اینکه اصراری رو اون دارم. اتفاقا یه وقت مثلا 3 ساعته بگیرید با یه آدمی، نمیدونم کدوم منطقه امریکا هستید، و بذارن شما رو زیر بمباران پرسش و پاسخ ها، اونم با این دید، یعنی یه آدمی هر دوی شما رو برای ازدواج کردن نکردن زیر سوال ببره، ببینه چی در میاد. برای اینکه تصمیم بزرگی عزیز، تصمیمی است برای هر دوی شما، تصمیم 20-30 سال است، تصمیم 20 دقیقه‌ای حتما نیست. به هر حال ببینید چه میکنید. اگر دلتون خواست بازم بیاد رو خط تنهایی هم بیاد، فقط به دلیل شرایط اساستون حرفی ندارم، ولی ترجیح من هر دوی شماست. ببینید چه میکنید. ولی خیلی
اگه که من بهشون جواب منفی بدم توی سن من، آقایونی که مثلا بچه دارن از ازدواج قبلیشون هستن، اونا رو آیا من مثلا به اون جور کیسا فکر باید رو
کنم؟ نمیدونم شما رو نمیدونم، نمیشناسم شما رو، نمیشناسم. به همین جهته که عزیز، یه موضوعی کم اهمیت آدم تصمیم میگیره، موضوعی با اهمیت رو نبا این صورت. بیش از اینه
عیب اختلاف سن 17 ساله، عیب بزرگتریه یا مردی که سنش به من میخوره، ولی علاقه چندانی هم خیلی عادت نمیشناسم درست، شاید بعدا علاقه من بشم. تنهایی بهش داشتن یه بچه مثلا 7-8 ساله، کدوم عیب
بود؟ آخه مهم این است که اون بچه 7-8 ساله با کی هست، اون بچه 7-8 ساله چگونه بوده، مهم این است که اون مرد کی هست. شما بیاد اگر اون مرد رو عوضش کنید با ایشون که شما اینقدر خوشتون آمده، بعدم بچه درد سر بزرگی نباشه، خب اون بچه داره بهتره، بعدم یه بچه هم از شما میاره اگر 7-8 ساله باشه. ولی شما اگر وسط این انتخابا اینجوری گیر کردید، نکنید عزیزم، صبر کنید. حتما به هر حال بازم خواستی بیار روی خط.
همزمان گیر نکردم، ولی سابق قبل از آشنایی با ایشون یه موردی بود که من بعد که ایشونو دیدم اونو قطع کردم رابطه‌مو، چون از ایشون سنشم نمیدونستم و خیلی هم برام جذاب بودن ایشون، اون رابطه رو قطع کردم. ولی کیس مشابه اون مورد قبلی فکر کنم که زیاد باشه، یعنی
برحال گفتگوهای داخلیتون رو نگه دارید. بازم جمعنم تکرام، دوتایی بیاید، تنهایی بیاید، ولی حتما ترجیح بهتر من و بیشتر من اینه که با یک کسی چند ساعتی حرف بزنید. ولی بذارید ایشون مطالبه رو بشنوه.
خواهش
خوشحال شدم.
آره بگین
فاصلش زیاده. نه اگر 20 تا 37 بودید من خیلی کمتر مخالفت داشتم تا حالا.
خدا نیستم دیگه. من الان
37 هستم. منم دارم همینو میگم نه این فاصله زیاده است.
بله،
جواب منو
گرفتم.
خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم. این وقتی که به من
دادین
جزو افتخاراتمه.
سعادتی بود برای من با صحبت کنم عزیز. مواظب خودت و دوستت باش. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
تشکر
می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باش.
روز اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چک تو من ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم برو شمیدونه تو بیار. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee,
warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494، 647-994-2494. www.tfcs.ca. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بگیر.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71، 310-855-71-71.
خیلی سرده.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به نهمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 50 تا 5000 دلار است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 4 دسامبر تا 5 شنبه 8 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 اولمپیک بولوارد. www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم و در مورد رابطه هم می‌خواستم ازتون راهنمایی بگیرم. من حدود 3 ماه پیش با یه نفر آنلاین آشنا شدم و اینکه ایرانی هستن ایشون. ایشون دانشجو PhD هستش. ولی من هنوز درسم اینجا شروع نکردم.
یعنی چه شروع نکردی؟ چه درسی رو شروع؟
خب من واقعیتش آی دکتر برام چجوری بهتون بگم، من از طریق ازدواجم اومدم امریکا 4 سال پیش.
شما الان چند سالتون؟ نه سب بود شما
9 سال.
شما در ایران و در امریکا وارد دانشگاه نشدی؟
چرا دکتر، من یه لیسانس مدیریت بازرگانی دارم از ایران، ازدواج کردم و از طریق ازدواجم اومدم امریکا، گرین کارت دارم، ولی 3 ماه بعد از ازدواجم اینجا جدا شدیم و الان بعد 4 سال با یه نفر آشنا شدم. ایشون ایرانی هستن، دانشجو دکتراست و اینکه
چند سالش
بود؟ 3 و 4 سال.
خب
بعد 3 ماه ما علت آشناییمون برای یه رابطه طولانی مدت بود و بعد 3 ماه ایشون حرف از ازدواج به من زد، ولی بعد یه مدت گذشت و یه روز به من گفتش که من باید یه چیزی در مورد خودم بگم و اونم اینه که من هیچ وقت زندگی من از هیچی خوشحال نمیشم و به هر چی که میرسم دیگه هیچ حسی بهش ندارم و اینکه به دست آوردن من یه روزی براش خیلی سخت بوده، خیلی مشتاق بوده، ولی الان خیلی وقته که این احساس استاب شده و بیشتر از این ازش انتظاری نداشته باشم.
شما هم دیگر رو دیدید یا نه؟
بله دکتر، ما 3 ماه هم دیگر رو میبینیم، رفت آمد داریم، صحبت میکنیم. مشکل دیگه اینه که من واقعیت سمارد درستم به ایشون دروغ گفتم، یعنی وقتی که ما اولین بار با هم آشنا شدیم همه دیدیم و از هم دیگه سوال میپرسیدیم، به من گفت که مقتر دکترا هست و درست میخونه. من اون لحظه خیلی احساس خودکمبینی داشتم، از روی خجالت نتونستم واقعیت رو بهش بگم که خب من مثلا فقط یه لیسانس دارم از ایران و اینجا هنوز درس نخوندم. اون لحظه وقتی از من پرسید شما چه کار میکنی، بهش گفتم من دارم برای مستر میخونم و خب خیلی خوشحال بود. اما وقتی که احساس کردم بعد 2 ماه فهمیده که من دانشجو نیستم، به هر نوعی سعی میکنه سوال بپرسه و مطمئن بود که دانشجو نیستم، بعد 2 ماه یه روز وقتی بهش گفتم من واقعا آدم دروغگوی نیستم و اینجوری هم تربیت نشدم که بخوام دروغ بگم، ولی اون لحظه نمیدونم چرا خیلی خجالت کشیدم یا اعتماد به نفس نداشتم. وقتی بهم گفت دانشجو PhD، منم گفتم برای فوق لیسانس میخونم. ولی الان میخوام بدونی اگه برات مهمه، چون چندین بار به من گفته بود که مقطع تحصیلی طرف مقابلم برای من مهمه، کارش مهمه و خب من طرفم رو دوست داشتم. بعد اینکه به خاطر این مسئله به من گفتش که من با اینکه درس نخوندی مشکلی ندارم، من با دروغش مشکل دارم که تو شاید دوباره هم به من دروغ بگی. و اینکه ایشون بعد از اینکه فهمید خب من بهش علاقه من شدم و البته خودش اول به من پیشنهاد ازدواج داد، من اونقدر زیاد در موردش جدی فکر نمی کردم. بعد اینکه وقتی رابطه همون جدیدتر شد بیشتر بهش ابراز علاقه کردم، ترسید، احساس کرد که بهش وابسته شدم و به من گفت من از وابستگی میترسم، این ابراز علاقه بیشتر از حد منو نگران میکنه و گفت من باید برم پیش مشاور. رفت پیش یه مشاور باش صحبت کرد و من نمیدونم چی بهش گفت، خیلی کنجکاو بودم ولی سخت به من جواب نداد. بعد از اون موقع رفتارش عوض شد و فقط به من گفت، مشاور من به من گفت این رابطه رو همین الان تموم کنم. من خیلی ازش پرسیدم که اگر در مورد یه رابطه یه نفر میخواد نظر بده باید هر دو نفر رو بشناسه، هر دو نفر صحبت کنن، حداقل حق من این هست که بدونم مشکل از طرف من چیه.
نه این حرف درست نیست. ایشون رفته گفته از یه دختری خوشم میاد، حالا دیگه خوشم نمیاد، خب جدا شو دختر رو رها کن، شما رو برای چی بدونه. بعدم رفته چیزی گفته که فکر کرده اون آدم به درد شما نمیخوره، نگفته شما به درد اون نمیخورید. بعد شما ظرف 3 ماه این همه پایین و بالا چجوری رفتید که اصلا معنی دار باشه؟ یعنی اول اینجوری بودیم، اول او منو خواست، بعد من نخواستم، بعد من گفتم میخوام، بعد اون یه دفعه وحشت کرد، این شما ایشون بعد از چه مدتی به شما پیشنهاد ازدواج و نظرش راجع به ازدواج مطرح کرد؟
بعد از 3 ماه.
خب شما که میگی 3 ماه ما با همین.
بله خب همین اخیرم بود.
از داستانی که اول من گفتم نه، بعد من دید من خیلی علاقه مندم، پس ترسید از کجا در اومد؟
آره تو ایشو خیلی تلاش کرد که در
من نه صبر کن عزیزم، من میخوام تو رو بشناسم. من اصلا زبانها با هم نمیخونه. شما دارید به من ببینید من روشن ببینید، من نگرانی می که شما همینجوری چیزایی میگید. این ماجرای همون حرفی که درباره مدرک تحصیل گفتید، شما به یه پیامی دادید که بعد از یه مدت اون مثلا بهش توجهش رو در آقابانش رو برد کرد و من اونقدر علاقه نداشتم و چیز نگفتم، بعد از یه مدتی دید من خیلی بهش علاقه من شدم، اون موقع بود ترسید و رفت پرو. خب اینا یه پروسیس که پس بنابراین ایشون ابراز توجه یا علاقه به ازدواج با شما رو 3 ماه نیست که بعد از 3 ماه آشنایی نبوده، ای بس بعد از 1 ماه یا 2 ماه بوده. حوادث بعدی هم توی 1 ماه بعدش اتفاق افتاده. من فقط زمان میخوام ببینم ایشون، میخوام ببینم ایشون بعد از چه مدتی اشتیاقی برای ازدواج با شما نشون داد در حالی که شما قبلا هم ازدواج کردی.
ما حدود 10 روز دیگه میشه 4 ماه آقای دکتر، و این که بهتون میگم پیشنهاد ازدواج داد تقریبا بعد از 3 ماه بود، و مثلا 2 هفته بعدش پشیمون شد و پیش مشاور رفته بود و مشاور اون رو استاپ کرد از این رابطه.
حالا خودش به شما میگه به نظر شما، یا ایشون میگه من چه مشکلی با تو دارم؟ فقط به صرف اینکه هرچی من بخوام،
من فقط یه چیز رو میدونم آی دکتر، خیلی تلاش کردم که در واقع بدونم خب مشکل این رابطه چیه، چطور ممکنه یه نفر یکی رو خیلی دوست داشته باشه و باش برای لانگ ترم پلان بچینه و یه دفعه مثلا استاپ بشه. تنها یه چیزی به من گفت این بود که من تو کودکیم همیشه مثلا با کارتونای خیلی فانتزی بزرگ شدم و اون دختره که من همیشه تو کارتونا میدیدم با اون استایل بلوند یا مثل مثلا دختره روز، من اونطوری دوست دارم. و مشاورم به من گفته که البته من خودم سفید و بور هستم ولی قد مثلا بلند ندارم، و این که به من گفتش که شما برای من چاقی. بعد این که آی دوشان من میتونم راحت بگم اضافه وزن دارم، ولی چاقی که اصلا کسی بخواد بگه چاق نیستم، و روزی که به من این حرف زد گفتم من این کارو به خاطر رابطه هم میکنم، در حرفم وایستادم و از اون موقع تا الان 8 کیلو کم کردم توی مثلا 2-3 هفته. ولی بعد به من گفت واقعیتش اینه که شاید تو 20 کیلو هم کم کنی به چشم من نیار، و مشاورم به من گفت تو با یکی هستی که خیلی دوستش داری اخلاقا شخصیتا، ولی اگه ظاهرا دوستش نداشته باشی ممکنه تو مثلا تو حسرت کسایی که دور و برت میبینی همیشه باشی، بنابراین با کسی باش که ظاهرش خوبه، ظاهرش میتونه چشم تو رو پر کنه، چون اگه تو هر جای دیگه زندگیش نقص داشته باشه تو انقدر ظاهرش رو دوست داری که این نقص و کمبود و جای دیگر رو نمیبینی، ولی اگر که در واقع اینو نداشته باشه تو هیچی نداری. برای هم به من گفته که در واقع شاید یه علت ظاهر قضیه.
حالا میگه چی کار بکنیم؟ رابطه رو ادامه بدیم یا تمومش کنیم؟
اون از من خواست این رابطه تموم بشه دکتر، علیرغم اینکه حالا به من گفتش که من مثلا با قد مشکل ندارم یا ظاهر فیس تو دوست دارم، ولی خب یا بهش گفتم خب من این چاقی رو خیلی خیلی وزن کم میکنم تا یه دختر خیلی لاغر بار بیدتم، و اما اون به من میگه من برنوزه کافی شاید شناختم. من حرفی که بهش زدم آی دکتر این بود که شما شناختت حساب به من کافی نیست، شاید مثلا اونطوری که تو به مشاورت گفتی قضاوت کرده از یه حرفای خودت، من احساس میکنم شناخت من هنوز کافی نیست که یه نفر بخواد قضاوت کنه.
نه نه رو اونجا ازم هیچ وقت تراپیستش بهش نگفته جدا شد رایی همین الان. تراپیست اگر یک کسی برگرده بگه نمیخوامش میخوام فرار کنم، میگه خب اگه میخوای فرار کنی ببر برو، اون در حقیقت دیگه توصیه نیست، اون یه تایید یه چیزیست که خود اون آدم گفته. بنابراین شما از کجا میدونید که اون ماجرا رو رفته حقیقت رو گفته، او به نظرش رسیده که شما با درد هم نمیخورید گفته پس به همش بزنید اومده به هم زد؟ آخه این آدم حتما تراپیست هم که برم. شما اگر چند دفعه رفته پروی تراپیستی؟
چند دفعه؟ شاید 2-3 دفعه.
با 2-3 دفعه این چه شناختی پیدا میکنی که در باره رابطه؟ نه ببین عزیز، چرا شما فکر نمی کنید ایشون فقط میخواسته با شما دوست بشه اون بازی ها رو هم با توجه به حالاتش، نمیگم دروغ گفته و فریب کارانه بوده، حالاتی پیدا کرده، یه احساس کوتاه مدته، بعدم رفته دنبال کارش. مثل بسیاری از روابط که با این سرعت شروع میشه، و یا به هر حال حتی سرعتش هم اگر فرض رو بر این بگیریم که زیاد نبوده، تموم میشه، برای که اون ارتباطات و هیجانات اولیه در بسیاری از مردم بعد از مدتی اینقدر عادی میشه که دیگه براش حاضر نیستن هزینه ای بکنن. حالا شما اگر ایشون اگر حالا به من بگو سه تا چیز خوب این آقا چی عزیز که تو میخوایش؟
من واقعیت شاید تو همیشه مدرک تحصیل یعنی برام مهم بوده، ظاهرشو دوست دارم، اخلاقشو خیلی دوست دارم، شخصیتشو، و واقعا همه چیز خیلی خوب بود، فقط به سختی میتونم از زیر زبونی طرف کشم که آخه چی شد یه دفعه، چطور ممکنه یه نفر از نظر احساسی اینقدر بالا بره و یه دفعه همه چیز عوض بشه بگه نمیخوام. حتی من میترسم که شاید مثلا با یکی دیگه آشنا شده، همیشه ترسم از اینه که نکنه مثلا داره یکی دیگر رو دیت میکنه.
شما دلیل اصلی جداییتون از همسرتون چه بود؟
همسر من آده که من باش تو ایران آشنا شده بودم، وقتی اومدم اینجا دیدم که هرچی که به من گفت دروغ بوده، از کارش، از تحصیلش، همیشه اعتیاد به قمار داشت، همیشه خیلی درانک بود، و یه روزم به من گفتش که من کس دیگه ای تو زندگیم هست و من اصلا به شما علاقه ندارم.
خود تو دو مرتبه داری همین کاری رو میکنی که با همسر سابقت کردی دیگه عزیز. تو بی خودی به یه آدمی با یه چیزی که در ظاهر روی کاغذ درسته سخت علاقمند میشی، بعدم استدلالای چونه زدنی عزیز. اینکه که دو تا حرفی که من زدی، تازه بر فرضی هم که درست باشه، آدم ها نمیخوان مثل که یکی بگه من به دنبال یه زن تحصیل کردم، بگه من دو تا فوق دکترا دارم، میگه آره ولی خب تو رو نمیخوان. میدونی اشکال کار اینه که بحثای انتخاب همسر بحثای ریاضی نیست که شما بگید این نتیجه رو باید بپذیری. نتیجه رو نمیخواد بپذیره، نمیپذیره. و به نظر من آنچه که شما دارید به من میگید، اگر ایشون میگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم، که شما جایی برای ماندن ندارید. دلیل و چرایی و تراپیست هم فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. یعنی یه چیزیست که در حقیقت مرده یا تمام شده.
من آی دکتر اخیراً یعنی دو روز پیش دیدمش بعد چند روز، و ازش خیلی خواهش کردم که بهمون یه فرصتی بده، شاید داره زود قضاوت میکنه، و اینکه ما واقعا هیچ وقت هیچ مشکلی هیچ استگارتی بهنمون نبود، حالا درست دوران آشنایی کوتاه بود ولی همه چیز همیشه خیلی عالی بود. و اون به من گفت به نظر شما چند وقت شناخت کافیه؟ گفتم که حداقل 3 ماه دیگه. من توی 6 ماه میتونم بگم که آره مثلا شما برای لانگ ترم من میتونم رود میک پلان کنم یا نه، و متقابلا شما همینطور. گفت یعنی من اگه بعد 3 ماه مثلا این حرفا رو بهت بزنم اوکی؟ گفتم اگر فکر میکنی بعد 3 ماه میخوای دوباره همین حرفا بزنی، خب پس یعنی برای شما من خیلی وقت تموم شدم. گفتش که برای من تموم شدیم اگر اینکه خلافش ثابت بشه تو 3 ماه باقی مونده.
خلاف چی ثابت بشه؟
که مثلا در مورد من اشتباه میکنه، ولی من حتی نمیدونم کجای کار اشتباهه، من کجا اشتباه کردم.
هیچه یه رابطه عزیزم، به نظر من شما بی خود این رابطه رو جدی گرفتی. ایشون فرزند چندم خانواده است؟ با خواهر برادرها چقدر فاصله داره؟
6 تا فرزندم، فرزند 4 رو.
بنابراین ایشون هیچ وقت اون ارتباط سنگینی که تو انتظار داری رو نداره. برای که ببین عزیز، وقتی خونه شلوغه، اونم جایگاه ایشون، روابط سطحیه. به همین جهت است که عمقی اونچنانی که تو میگی و میخوای به دنبالش هستی رو نخواهد داشت.
به بخش رسمت حرف دنالیه تا، ولی اون همیشه میگه که من از یه خانواده خیلی خوبه، خیلی گرمه، خیلی با فرهنگ بودم.
بسیار اشتباه میکنه، اصلا چیزی ممکن نیست. در خانواده ای که 6 تا بچه هست، ماجرا ماجرای سروایوله، ماجرا ماجرای رعایت روابط سطحی اجتماعی برای زنده موندن، روابط عمیق احساسی عاطفی نمیتونه باشه. کدوم مادر به 6 تا بچه برسه؟ ای شوخی داریم عزیز، مگه میشه در آن باید 2 تا ماشین رانندگی کرد؟ نه عزیز، یه مقدار واقعیت هاست که اینجا هست. میدونم برخی از دوستان اذیت میشن، شما وقتی به خانواده شلوغ میدید اونها یه توانایی هایی دارن، ای بس، روابط خوبی هم با هم دارن، ولی روابط در حدی است که مثلا دوستان یا آدمایی که به هر حال شبیه مانند هم هستن اون رو حفظ میکنن. ولی هیچ وقت اون عمق نمیتونه پیدا بشه. اونم بچه چهارمنیشون. بعد آدمیش که افتاده روی درس و بنابراین در یه زمینه‌هایی به هر حال اون محیط برای او چالش‌هایی رو فراهم کرده که به دنبال اون توانسته خودش رو بالا بکشه و به این جایی برسه که همکنون رسیده. ولی اینکه شما فکر کنید با یه آدم احساسی عاطفی روبرو هستید حتما نیست عزیز. یه آدمی است که چون فرض کنید مثلا اوج ذهنش یه سقف خانه هست، وقتی به اونجا میرسه فکر کنه خب به حد اکثر آنچه که احساسه که علاقه مندی به کسی رسیده، اما وقتی از خونه میاد بیرون میبینه آسمان کجاست متوجه میشه اون چیزی نیست که او میخواد. بنابراین حالا شما اگر بگم پرسشتون از من چیه، من چی میگید عزیز؟
من برای این رابطه خیلی تلاش کردم که حفظش کنم آقای دکتر، من نمیتونم بفهمم یعنی چی وقتی یه نفر میگه هیچی تو زندگی من رو راضی نگه نمیداره.
نه خب شما... نه بر روی خط باشست، روی خط باشست، نه تو یه جای دیگه هستی اون یه جای دیگه هست، روی خط باشست. شنگر رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه، از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم، هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند.
در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟
فریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردن تون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پری و مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست پختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌خوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی همکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
Thank you. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذار من اول یه استدلال شما رو بفهم عزیز من. من که نمیتونم به خاطر اینکه یه چیزی رو براش زحمت کشیدم که اصلا دلیل نه رابطه که قرار نزدم براش زحمت بکشم. زحمت داری چی کشیدی؟ یعنی مثلا تعامل کردی، خب غلطه، رنج بردی غلطه، بازی در آوردی غلطه، به رو خودت نیوردی غلطه، ولی بعد به خاطر اینکه آدم احساس مالکیت پیدا نمیکنه عزیز، یه ساختمون نیست که آدم ساخته. یعنی یه رابطه‌ای میتونه به میزانی که غلط تره آدم رنج بیشتری میبره، زحمت بیشتری میکشه، ولی اون نماینده چیزی نیست. منم نمیگم شما رها کنید، ولی میخوام بگم شما قراره بدونید اینجا ماجرای یه آدمی که میتونه بر اساس ملاکای خودش یه جوری دیگه با موضوع برخورد کنه، و این اون چیزیست که با توجه به حرفی که شما دارید راجع به ایشون به من میزنید با هم همخوانی داره، و شمایید که این مقداری ایشون رو تو این مدت کوتاه اینقدر جدی گرفتی، و بعدم به خاطر اون که اصلا من نمیفهم یعنی چی، این که من نگران باشم، وحشت زده باشم، تحمل کنم، گذشت کنم، شما چه زحمتی برای این رابطه کشیدی؟ چون این خودش به تو کمک میکنه عزیز. شما چه کرد؟ چرا رنج بردید؟ چرا زحمت کشید؟ برای چی؟ برای که به آدمی برید ببینید؟ برای که با یه آدمی برید تفریح؟ با آدم برید سینما؟ با آدم میشین شام بخورید؟ با آدم رابطه جنسی داشت؟ این کجای زحمته؟
بله
میدونید عزیز؟ یعنی میخوام چون نگرانی من، چون راجب رابطه قبلیتونم گفتی، نگرانی من این است که واقع بینانه باش برخورد نمی کنی که یه آدم دیگه جدول ترجیحاتش، ملاکش، انتظارش هست. حتی به من بگی عزیز، با توجه به حرفایی که تو به من زدی، من بیشتر فکر کنم یه آدمی آمده گفته از تو خوشش آمده، اومده با تو بوده، توی شرایطی هم که خیلی از وقت اتفاق میفته، توی حالی، هوایی، نوری، احساس یه نزدیکی و جذابیت و زیبایی در تو کرده که این بسا فکر کرده اصلا شاید عاشق شده یا یه اتفاق عجیب و غریب و یه حال احساسی پیدا کرده، فردا صبح دیگه نبوده. من اصلا از خودش تعجب کرده این حال رو من برای چی اینجوری اون روز این گونه به موضوع نگاه کردم. یعنی میخوام بگم به همین جهتی که وقتی که حرف این است که 500 ساعت یه رابطه چهره به چهره میخواد، خیلی اصول باید رعایت بشه، 9 ماهی، 1 سالی بعد از ماجرا بگذره تا آدم بتونه مطمئن بشه. تازه وقتی که آدما با هم نزدیکن، هم خانی دارن، رنجی توش نیست، زحمتی توش نیست، خودش روان رابطه پیش میره. ولی وقتی که شما مثلا فرض کنید با یه جمله که من وقتی که او درباره دانشجوی دوره دکترا بودن گفت، یه رفعه گفتم منم فوق لیسانس دارم، نه اینکه بگم این چیز مهمیه ها، این میتونه اصلا هیچی هم نباشه، برخی از قدرم از یکی اینقدر خوشش میاد که حاضر بگه من پروازم میکنه، اینم اصلا علیه او نیست، این نشون دهنده خیلی خوش آمدن از یک کسی دیگه است. و به همجه است که غیرعادی عمل کنیم. برام این تو او به من بگه این دختر دروغویست، میگه مثلا معنی نداره، برمیگره به همه چیز دیگه، و این بسا یه چنین حالی در تو نشانه خوش آمدن بیش از حد تو از یه آدمه که اون آدم باید خوشحال باشه کسی اینقدر از او خوشش آمده تا اینکه ناراحت میشه. اینکه او نخواد با تو ازدواج کنه قصه دیگری است، برای که حالا او هم باید از تو خوشش بیاد. ولی آدم به خاطر اینکه یه کسی با دلیل، بی دلیل، درست، غلط آدم رو ستایش میکنه که آدم ناراحت و عصبانی نمیشه. برای اون رو من جدی نمیگیرم عزیز، ولی من یه دو سه جا تو استدلالی که تو میکنی احساس یه نوع خشم و طلبکاری میکنه و اون منو نگران میکنه.
همیشه براش وقت نمیذاشتم، ولی وقتی به من گفت که این رابطه لولش بره بالاتر، خب من هر موقع خواستم دیگر رو ببینم.
نه سب کن عزیز دل، عزیز تو از دیدن او لذت میبردی یا رنج میکشیدی؟
نه من خیلی لذت میبردم.
پس چرا طلبکاری؟ ببین تو الان باز آخه عزیز من داری باز همینو میگی، میگه بعد از اون که او به من اینو گفت من حالا براش وقت میگذاشتم. تو اصلا وقت نمیگذاشتی، تو اوقات خیلی خوشی رو از اون به بعد با او داشتی. تو این اینجوری نمیبینی.
من هر کاری از دستم بر اومد تو این رابطه انجام دادم.
هر کاری که از دستت بر نه عزیز من، بحث اون نیست. مثلا که گفتم تو هر کاری از دستت بر می اومد انجام دادی، عالی. ولی قرار بودم بوده که بگی من دارم برایش زحمت کشتم، رنج می‌برم.
نه رنج نبردم، دوست داشتم.
بنابراین پس چرا میگی من برایش زحمت کشیدم؟ یعنی میدونیم هم چی بگم، این اون نگاه درستی نیست عزیز. اون نگاه طلبکاریه. اون نگاه اینه که من اگر تو رو دوست دارم تو باید منو دوست داشت باشی، من اگر تو رو میخوام تو باید منو بخوای. وقتی نمیخوای من رو عصبانی و ناراحت میکنه. اینا تو روابط واقعی انسانی جایی نداره. من نگرانیم اونجاست عزیز.
من دلم برای خودم میسوزه.
اونو کاملا میفهم. ببین عزیز دل، اونو کاملا باید موافقم. یعنی حرف اینه که از اینکه این رابطه اینجوری شده، حالا شاید هم درست بشه اینجوری شده، یا اون داره این حرفا رو میزنه، من احساس بدی میکنم، غمگینم، ناراحتم، به قول خود دلم برای خودم میسوزه. کاملا تو رو میفهمم، اونجا اعتراضی ندارم. اون حال توه، اون حال توه. چراییش برای من مثلا است که بگی رنج بردم؟ نه، حرف این است که فکر کردم یه چیز خوبی از دستم رفت یا داره میره. اون رو میفهمم عزیز. بعدم حرف این که من هر
کار فراموشش کنم آی دکتر، خیلی وقتا میرم ساعت ها وای میستم که ببینم مثلا کی از دانشگاه میاد که ببینمش دورا دور، منتظر تکسی از زنگ میدونم، نمیتونم چی کار کنم.
خب اون نشوندنده حال خوبتون نیست، چون قرار نیست یه رابطه در این مدت تبدیل به یه همچی چیزی بشه. ببین عزیز، غالب اوقات ماجرا چیه؟ امیدوارم خیلی حرف من دور از واقعیت نباشه. تو یه ازدواجی کردی، جدا شد، بعدم نوعی که جدا شده نوع بدی بوده. حالا اگر بتونی یک شاهکاری نشون بدی از یه ازدواج دیگری با یه پسری که خوبه، با یه پسری که تحصیل کرده است، با یه پسری که در یه همچی جایگاهیه، در حقیقت جبران همه کمبودا و آسیبای تو رو میکنه. پس بنابراین این برای تو همه چیزه. دوات هست، دکترت هست، زندگیت هست، آیندت هست، حیثیتت هست، آبروت هست، کمک میکنه به احساس خوبی که راجع به خودت داری، خانواده رو خوشحال میکنه، به هر حال اون جایگاهی که فکر میکنی لیاقتشو داشتی پیدا میکنی، همینو. حالا اونا به هم ریخته، یعنی تو اومدی کنار، یعنی کنار دریا اومدی عزیز، با این شنای اونجا یه خونه ساختی، یه موج اومده زده همه رو برده. علتش اینه که واقع بینانه نبوده عزیز. نمیخوام سرزنشت کنم، عیبی نداره که آدم پر خیال رو پرواز بده، ولی باید بدونه اون زمانی هم که لازم شد باید جمع و جورش کنه. الان من نمیدونم چیزی تموم شده، شاید با امیدوارم نشده باشه، برای که این اشتیاقی که تو به سمت او داری، ولی حال تو حال مبتنی بر کم بوده نه بر بود. یعنی مثل من گرسنم که هیچ جا غذایی نیست، از گرسنگی دارم میمیرم، تو هرچی در بزنم در منو باز نکنی فحش من بدی پشت در میستم، حتی یه کاری میکنم از دیوار بیام التماس کنم منو ران بده. چرا؟ برای که من جز تو پناهی ندارم. و روزی که ما از نظر روانی خودمون رو در یه همچی تنگنایی قرار میدیم که غیر از او کسی رو نداریم، اون موقع است که گیر میفتیم. ولی ماجرا او نیست، ماجرا کمبودای منه. منم که اینقدر گرسنم، ولی هیچ کس دیگه محل به تو نمیذاشت که به خاطر یه لقمه نون بیاد از تو اصلا خواهش کنه و درخواست کنه.
آقای دکتر میدونه خیلی دوستش دارم، حتی وقتی باهاش آخرین بار صحبت کردم بهم گفتش که پس من 3 ماه دیگه هم به خودمون فرصت میدم. احساس کردم یه کمی نرمتر شد، یا بارها ازش پرسیدم مهم نیست از اون طرف هم با من نباش، اگه فکر کنی 3 ماه دیگه هم میخوای به من بگی من اونی نیستم که بخوام.
نه ببین، همینجا اشتباه میکنی عزیز دل. ببین قربونت، همینجا اولا تو دقیقا داری میگی من ترحم کن فعلا، و دوم داری شرط میذاری براش. یعنی اگر مختصر هوشی داشته باشه، یعنی تو اگر الان گفتی برگرد همیشه باید به من بگی تو باید با من بمونی، تو الان داری حتی کسی که به تو میگه تمومش کنی بعد میگه خیلی خب اگر اینجوری تو میخوای صبر کنی من 3 ماه صبر میکنم، تو الان داری بهش میگی شرط من، به خاطر که اصلا متوجه نیستی شرط من اینه که دیگه حق نداری 3 ماه بعد بگی نه. خب این که همینجاست که میگم تو زور میگی عزیز، همینجاست که غیر واقع بینانه است. دو سه چهار دفعه این کار کردی. ببین عزیز، از نظر من تو بد جوری آسیب دیدی، تو بد جوری خالی، تو بد جوری طلبکاری. اشکال کار نیست که همچی بدهکارانی پیدا نمیشن عزیز. یعنی تو بیا بذار من ببینمش. من تو برگردی بگی من کسی رو خیلی دوست دارم، میگه سه ماه بهت وقت میده، سه روزم بهت وقت بده، باید بری کنارش. نه اینکه بگی به شرط اینکه من برای همه عمر بمونم، به شرط اینکه تو سه روز دیگه یا سه ماه دیگه من نگی برو. خب این که من حاضرم به هر قیمتی با تو بمونم نیست.
من بهت گفتم سه ماه دیگه بیشتر همو بشناسیم تا مطمئن بشی واقعا.
حالا شد یه حرفی، ولی اگر بعد از سه ماه گفت مطمئنم میخوام برم چی؟ تو نمیتونی بهش پیچه را سه ماه موندی یا وقت منو گرفتی.
نه
نمیتونم. خب بنابراین حرف تو این است که من از این فرصت خوشحالم، امیدوارم بتونم شرایطی یا روابطی با تو داشته باشم که تو هم بخوای بیشتر با من فعلا بمون، نه اینکه حتی تصمیم قطعی نهایی رو بگیر. و تو اینجوری حرف بزنی اونم نگران نمیشه، اونم خودشو بدهکار تو نمیدونه.
آره دوستا، من صبح تا شب منتظر میمونم، وقتی کارم رو انجام میدم، کارهای روزمره میرسم، منتظر یه تکستم یا زنگم.
خب آخه
بیتاب و بیقرارم.
خب آخه اون نشان عزیز من، عزیز من، اون نشانه نگرانی رو مجبورم بگم بیماری توه. ببین باز تو برای خودت این حق، مثل این که من چون خیلی 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 یه چیز رو میخوام پس باید او رو داشته باشم، این مثال قبلی منه عزیز. منه که سه روز غذا نخوردم دارم میمیرم، تو یه خونه هستی که ما من قهر کردی، من همه کار میکنم، تهدید میکنم، خودم رو میگم میکشم، تو رو میگم میکشم، نمیدونم چنین و چنان میکنم که تو در باز کنی یه لقمه نون به من بدی. ولی من نباید فکر کنم چون من این همه گرسنه‌ام و این همه درماندم، من حقی هم پیدا میکنم نسبت به نظر و قضاوت و تصمیم دیگری. من تمام کوششم به تو اینه که این دوتا رو با هم مخلوط نکن عزیز.
یعنی
مدت‌ها
زنگ نزد، کاری بهش
نداشته باشم. نه تو نمیتونی. نه من حرفم این نیست عزیزه، من حرفم این است که تو وقتی اون تکست میزنه تلفن نمیکنه تو قرار ناراحت بشی، ولی نه خیلی، چون اگر به هر چیزی بیش از حد شد مثلا اگر عزیز یه پشه اومد روی من نشست، من افتادم گفتم سنگینی این پشه داره منو میکشه، فیل که نیومده رو من. تو داری موضوع تو من میگی ناراحتم میکنه، من میفهمم. تو میگی من در انتظار یه تلفنش نمیدونم یه تکستش، میفهمم. ولی وقتی میشه همه این زندگی تو مسئله داری، وقتی تو یه قاشق نمک میریزی تو غذا که خیلی هم خوب کاری میکنی، ولی وقتی صد تا قاشق میریزی کسی لب به اون غذا نمیزنه.
من یه فرصت سه ماهه دادم آقای دکتر، چجوری بتونم
هیچی؟ نه اونو هیچی. ببین باز رفتی تو اون شهر، تو یه کسی رو دوست داری، میخوای باش باشی، به قول خودت منتظر یه تکستی میگه سه ماه بیا با من باش، بعدش هم اصلا هر دوتا مردید که مردید، سه ماه خوب با هم داشتی. هیچ حاضر اینجوری بهش فکر کنی؟ مگر اینکه برنامه چیز دیگری است، تو او رو به دلیل دیگری میخوای، همون حرفی که متاسفانه من زدم، چون من مطمئن نمونه تو میخوای از طریق او بپوشانی همه کمبودا رو، همه چاله چوله های زندگیت رو. حالا میبینی دو مرتبه اینم رفت، چاله چوله هم سر جاشمون. تو او رو برای جبران میخوای عزیز، و مطمئنم هم چیه شد، برای که اون آدم چه آدم مهربونی نیست که تو فکر میکنی، میدونم بهش بر میخوره، نیست. من که نمیتونم پنهان کنم حس و احساس و عقیده و نظرم رو، غلط فکر میکنم ولی دروغ نمیگم، متفاوت نشون نمیده. به نظر من به این رابطه ای به من میخوای بگید که اذیتت نمیخوام، به کجا میرسه؟ به هیچ. ولی تو سه ماه میخوایی باش باشی باش. آدم ها عزیز برخی از اوقات حاضرن همه پول بدن یه ماه دو ماه بیشتر زنده باشن، مگر نیست؟ تو هم از یه آدم خوشت میاد باش، ولی تو برابط بیش از اینه، تو بیش از این داری در ذهن دیه باز دو مرتبه کنار صاحب میری خونه میسازی.
اشرای
نداره
یه نفر
برگردون
توی رابطه؟
همیشه راهی هست، مشروط داری که او بخواد رابطه درست باشه. یا او هم اگر رابطه غلط اشتباه کنه برگرده.
من چه کار کنم؟
برخی از اوقات هیچی. نه ببین عزیزم، هیچ کس نمیتونه به تو بگه که برای به دست آوردن یه آدم چه کار کنی. برای به دست آوردن یه آدم بهترینش اینه که خودت باشی ببینی چه میشه.
اونم به من اینو گفته که حساسیت نشون نده.
حالا اون خب اون که اون قصدش این است که تو آروم بگیر بذار ببینیم چه میشه. اون البته تنها امید کمه تو هست، برای که تو بخوای با این ببین عزیز، تو به گونه ای که با من صحبت کردی، اگر این آقا من مذاکرات شما رو میشنیدم خب، یا من تو رو اینقدری که الان میشناسم به من میگفت که تو به من گفت تو بیا جای من بشین، نظر راجع به این خانم چیه؟ میگفتم نه، برای که این راه تو درست نیست عزیز، برای که حال تو خود خوب نیست عزیز. تو حالا اصلا بیایم برفرض که اصلا چنین نیست، ولی مثلا تو حالی که داری به ایشون عشق بیمارگونه است و یه بیماری است که عاشق شده، عشق نیست. مثل خواستن یه هروئینی و هروئینشو، یه معتاد به ماده مخدر. دنیا پایان نمیپذیره عزیز، مردمانی که با ایشون نیستن بدبخت نیستن که تا میکی از اونا باشی. بنابراین تو کارتو میکنی، کوششتو میکنی، شد نشدم نشد، بیش از اینم انتظار نداشته باش. اگر هر دوتاتون خواستید بیاد روی خط با هم حرف بزنیم، من حرفی ندارم، ببینم چه خبره، ولی فعلا میخوای با او باش ولی هیچ شرطی و انتظاری نداشته باش، نه شرطی بگذار و نه انتظار و توقعی از خودت با او داشته باش.
رفتار نرمال چطوریه توی رابطه آقای دکتر؟
نه دیگه ببین، اینا وقت بسیاری که من میگم چگونه باید خوب زندگی کرد. رفتار نرمال همونه که تو فکر کنی نرماله.
خب من فکر میکنم اگه آدم یه نفر رو واقعا دوست داره مشتاق دیداره،
بدون تردید داره، ولی مشروط برای که او هم بخواد آدم رو. اگه نخواد چی؟ الان اگر یه مردی تو رو همین امشب خواست، خیلی هم خواست، التماس هم کرد، تو با چیکار کنی؟ به تو چه مربوطه؟ او تو رو میخواد، تو که نمیخوایش. برحال موضوع خود باش عزیز.
ممنونم
آقای دکتر، خواهشون خدا نگهدار. شنگان ارجمند تا خیلی وقت پیام هاست با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست داریم یه نفس راحت بکشیم؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، خود زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که، دلم قدرت فلس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپل سولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
اپل ندادم که، اپل سولان آتم جون معدنیه.
خب پس یه قیمه برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالت دادم، شما بولو مرهاتم دات کام سیفالت بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام متشکرم. بفرمایید.
من سوال داشتم راجع به درسم. من سال آخر دانشگاه هستم ولی هنوز درسم کامل تموم نشده، باید چند تا امتحان بدم هنوز، ولی من میخواستم توی این فاصله که امتحانم هست یک جایی درخواست بدم برای پروژه تحقیقاتی، ولی خب جاش خیلی دور هست از جایی که من الان هستم و من نمیدونم واقعا این کار درست هست انجام بدم یا نه.
نمیدونم شما چه رشته هستید عزیز؟
من پزشکی میخونم.
اون وقت در چه جایگاهی هستید؟ یعنی سال آخر مقصودتون چیه؟
درس هم تموم شده از دانشگاه ولی امتحانم هست، چون من یک مدت نتونستم امتحانم بدم، باید اونا رو انجام بدم الان.
خب شما که موضوع اول و اصلی اساسیتون گرفتن مدرکتونه، اگر یه کاری اون رو به خطر میاندازه، به تأخیر میاندازه، حتما اشتباه، چون شما قرار قبل از هر چیز کار درستون رو تموم کنید. حتی اگر از نظر مالی یا فاصله که میفته مسئله باشه، ولی این رو نمیتونید به خطر بیاندازید. برای شما به نظر میسه به هر دلیلی که نمیدونم چه هست، این کار رو به تأخیر انداختید و سر جاش اتفاق نیفتاده. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون برخی از اوقات یه موضوعی هدفه و اون رو هیچ وقت نباید از نظر دور داشت. شما نگاه کنید به مثلا فرض کنید ورزشکاری که تو فوتبال یا تو بسکتباله، شما اگر با نوع قهرمان ها اینا صحبت کنید، دفعه متوجه میشید که اینا هیچ چیز رو جز مثلا توپی که در دست دارن یا جلوی پاشون اگر فوتباله و گلی که میخوان بزنن، اصلا برخی از اوقات نه صدای 100,000 نفر تماشاچی رو میشنون نه حتی دیگران رو برخی از اوقات میبینن، چون توجه و تمرکز روی اون هدفه. و این موضوع فوق العاده مهمه، هم این که ما هدف رو رها نکنیم، دوم موضوع اصلی و اساسی تو شرط موفقیت و برنده شدن تداوم و استمراره. یعنی شما میخواید برید منزل مادرتون، باید تمام راه رو برید و پشت سر هم برید، ولی اگر فاصله شما با منزل مادرتون 10 مایل، 3 مایل برید برگردید، 4 مایل برید برگردید، 7 مایل برید برگردید، ای بسا شما 200 مایل برید به منزل مادر نمیرسید. یا اگر رفتید 5 متریش ایستادید، شما به خانه مادرتون نخواهید رفت. یه مقدار واقعیاتی است که اصلا نباید مورد سوال قرار بگیرن و به نظر من یکی از اونها تمام کردن درسه. خیلی کم قابل توضیح و توجیه که من یه کار دیگری بکنم و امتحانم یا درسم رو یا مدرکم رو به عقب بندازم، چون مدرک به هر حال یه نوع تأیید از یه سازمانی است که با توجه به اعتبار اون مدرک که مال کجاست، مال دانشگاه است، مال هر چه است، تکلیف آدم رو با اون آدم روشن میکنه. به همین که شما با این مدرک میتونید خودتون رو پزشک بدونید، بیمار رو معالجه کنید، بدون اون هیچ کاری، حتی اگر 5 برابر پزشکان دیگری که کار میکنن سواد و آگاهی داشته باشید. بنابراین اصلا چرا ماجرای یه جای دیگه برای شما اصلا مطرحه؟
برای اینکه من الان توی دانشگاه هیچ کلاسی ندارم و خیلی برام سختی که بشینم فقط همیشه باید یه کاری انجام بدم، خیلی سختی که بشینم فقط درس بخونم یا اینکه
نه ببینید عزیز، ما با دو چیز زندگی میکنیم، یکی انگیزه است و یکی هدف، یعنی موتیویشن و گول. ریشه اصلی انگیزه و هدف هم یک چیز احتیاجه. شما اگر خودتون رو نیازمند این میبینید که درستون تموم کنید، مدرکتون رو بگیرید، خاطرتون از این بابت آسوده کنید، این پرونده رو برای همه عمر چون مدرک رو گرفتید ببندید و این نیاز رو در خودتون شدید کنید، انگیزه برای این کار که باید این کار رو بکنم و هدف برای این کار پیدا میکنید. روزی که من انگیزه ندارم و روزی که من هدف ندارم به خاطر اینکه احتیاج ندارم. اینی که آدم ها ممکنه مثلا ساعت 10 یا 11 صبح دنبال غذا را نیفتن، 12 که گرسنه شدن راه میفتن، اون موقع است که انگیزه و هدف پیدا میشه و راه میفتن برن نهار بخورن. الان هم عرض من به شما اینه که چون این ماجرای انسانه، اگر در شما ضعیف و کمه، شما باید او رو در خودتون قوی و بیشتر و بیشتر کنید. یعنی من باید درس رو تموم کنم، من باید این قسمت از زندگیم رو که پایانی داره بهش پایان بدم، مدرکم رو بگیرم و این کمک میکنه تا اینکه بخوام این ور اون ور برم. یا این بهانه‌ای که شما میارید، شما میتونید هم با افزایش این نیاز انگیزه و هدف رو به وجود بیارید، بعد میتونید یه چیزایی که کمکی باشه انجام بدید، ولی این کمکی ها به خاطر یه استراحتی است که به یک اعتبار توانایی شما رو، بازدهی شما رو برای خوندن درس و گذروندن امتحانا تسهیل میکنه. ولی اینکه شما برید توی کار دیگه به دلیل اینکه فقط نمیخواید این کارو بکنید اشتباهه. بعدم یه دلایلی که چرا نمیخواید مثلا این کارو بکنید همیشه مطرحه. خیلی از اوقات به دلیل مثلا خفیف ADD، کمبود توجه و تمرکز، کارو مشکل میکنه. برخی از اوقات یه عدم رضایت هست از اون کاری که بعداً باید بکنم. خیلی از اوقات ما ترجیح میدیم دانشجو باشیم تا فارغ التحصیل، برای که در دانشجویی تکلیف اون روشن، در فارغ التحصیل نمیدونیم حالا چی کار کنیم. یا برخی از اوقات، حالا نمیدونم شما سن و سالتون چه، خیلی‌ها نمیخوان فارغ التحصیل بشن ولی نمیخوان ازدواج بکنن و اصلا متوجه نیستن که دلیل اینکه اینو دارن به تاخیر میاندازن اصلا یه موضوع و مورد دیگری است. یه چرایی اینجا مطرحه که چرا این موضوع اینقدر برای شما مهمه.
خب من یک سال تقریبا از درسم عقب افتادم به خاطر اینکه خیلی مریض بودم، نتونستم اون درسی که باید همون موقع می‌نوشتم رو بنویسم. ولی الان فکر می‌کنم شاید خودم می‌خوام اون رو جبران کنم از یه راه دیگه، ولی خب شاید برام خیلی مشخص نیست که اهمیت این دوتا شاید یکی نیستن. و
آخه عزیز، ما که با توهم نمیتونیم زنی. شما من بگید یه راه دیگری هست، بعد انسان مقایسه میکنه. شما میگید از منزل خودتون برید منزل مادرتون، 4 تا راهه. شما اون موقع میتونید من بگید میخوام مرددم کدوم انتخاب کنم. خب بیا اطلاعات مربوط به اون رو بدیم و بگیریم، معلوم میشه. یکی ممکنه کوتاه‌تر باشه ولی شلوغ‌تره، یکی بلندتره ولی خلوت‌تره. خب اون موقع برمیگرده به اینکه سرعت براتون مهمه یا زمان مهمه یا اصلا دیدن مناظر این سمت براتون جالب تر. یعنی ما ملاک داریم عزیز، یعنی با توجه به حتی ملاکای خودمون صرف نظر از ملاکای عمومی میشه تصمیم گرفت که یه راهی احتمالا بهتره. حالا اگر انتخاب منم بین خوب و بهتر باشه چه جای نگرانی است؟ وقتی کار خرابه که انتخابش آدم بین بد و بدتر باشه. اینی که به نظر من شما یه دلایلی برای این حرکتتون است. خیلی از اوقات مثلا هیچ کدوم از اینا نیست، ماجرا مثلا افسردگی داره. یعنی اون انرژی نیست، اون شور نیست، اون شوق نیست، اون هیجان نیست، اون امید نیست، اون برنامه آینده نیست. بنابراین اونا که میتونه دلیلی باشه برای حرکت من، اونا اونقدر قوی و نیرومند نیست، بنابراین منم ترجیح میدم فعلا بیستم. بعدم که نمیخوام که اصلا بیستم، میگم حالا فعلا بیستم، حالا به جای روزی 10 ساعت 7 ساعت میخورم، 5 ساعت میخورم، بعدم خودم سخت نمیگیرم. خب به هر حال برای هر کاری یه نقطه اپتیموم و یا یه نقطه‌ای که بهترینه وجود داره که آدم تا حدودی میتونه اونو ضرب و جمع کنه و به دست بیاره. به همجاست که یه ده هیچ تردید نمی‌کنن که باید درس بخونن، یه ده هیچ تردید نمی‌کنن که نباید بخونن. اینه که یه کمی با یه کسی صحبت کنید، خودتون بگید چی می‌خواید چی نمی‌خواید، چراغا رو دور بر خودتون روشن کنید. این موضوع عجیب و غریبی نیست، ولی خب شما به دلیل ای بسا مثلا بیماری یا عقب افتادن، علاوه بر یه نگرانی و غم، این مثلا خشمین و عصبانی هم از یه چیزی هستید. حالا چه هست نمیدونم، از خودتون که موجب بیماریتون شدید، از دکتری که نتونستید مثلا به درستی تشخیص بده، از اتفاقی که به خاطر رفتار دیگری یا حتی ای بسا زمینه های ارثی خانواده بوده. یعنی یه چیزی هست که شما رو غمگین و خشمین میکنه دیگه. اونا رو باید شناخت عزیز، برای که آنچه که شما دارید انجام میدید یه ذره حالت سلف دیستراکشن و خودتباهی داره، یا انتی لایف بیهیویر، رفتار ضد زندگیه، که معمولا یه دلایل منفی و بدی داره. به همینجاست که شما خیلی از آدم ها میبینید که همینقدر که دارن موفق میشن کار خودشون رو خراب میکنن. خیلی از آدم ها هستن تا یه زمانی با یه کسی رابطه دارن که بهش علاقمند نشدن یا رو خوب نمیبینن، چون ترس از صمیمیت دارن، ترس از نزدیکی دارن، ترس از تعهد دارن، اون موقع بازی در میارن و میان بیرون. به همین جهت است که به نظر من با توجه به حرفایی که شما میزنید یه مقدار خودتون برای خودتون تاریکید و اون توان دیدن خودتون رو در آینه وجود خودتون یا روان خودتون ندارید. خب باید برید یه جایی چراغا رو روشن کنید، و اینم خیلی از اوقات چراغشون دست یه کسی دیگه است، یادم میتونه براتون روشن کنه. چون به نظر من شما باید چرایی رفتارتون و چرایی احساستون بدونید. من همیشه عرض کردم روزی که میگن خودتو بشناس یعنی چی. به نظر من خودشناسی دو چیز بیشتر نیست، چرایی رفتار، چرا این کارو میکنم، چرا اون کارو نمیکنم، مثلا چرا این کاری که باید بکنم نمیکنم یا برعکس، چرایی احساسم، چرا غمگینم، چرا خشمگینم، چرا نگرانم، چرا ناامیدم، چرا حوصله ندارم، چرا اهمیت نمیدم. روزی که این چرایی ها رو بدونم خودم رو میشناسم، و به نظر من اون مبهمه برای شما عزیز. و الان آنچه که شما میگید خیلی روشن، شما و هر کسی که بگید من در یه همچین راهی را آمدم، خب تمومش کن دیگه. مثل این که آدم بره خونه مادرش ولی زنگ نزنه، 3 ساعت پشت در بیسته، اونا رو هم نگران و ناراحت کنه که چرا نیومد، چی شد. منم ایستادم گفتم این کارو نمیخوام بکنم، من 50 مایل آمدم، 1 ساعت تو راه بودم، این همه زحمت کشیدم خودم به اینجا رسوندم، حالا نمیخوام این زنگ و فشار بدم. خب احتمالاً درم به روی من باز نمیشه، همه رنجی هم که بردم یا کاری هم که کردم هدر میره. به هر حال من همیشه تکلیفم توی موارد روشنه، چون من در ایران با میدونم آدم ها به دلایل مختلفی برداشتای دارن. یکی از شعارهای من این بود که مدرک فرمان آزادیه، و ما چون به دنبال آزادی هستیم بهتر مدرکمون رو بگیریم، به همین سادگی. برامونی مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون. منم همینطور.
لطف کردید. خدا نگهدار. شنگ رجمنی که 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم، با اونم درباره سفر کروزمونه. ما کشتی کارناوال رو چارتر کردیم از 24 تا 27 فوریه، 3 شب و 3 روز، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. 2613 نفر ظرفیتی کشتیه که حتما سولد اوت خواهیم شد. اگر مایلی در این سفر با ما باشید و با 2612 نفر هم وطن و هم زبان خوب و عزیز که امکان آشنایی و دوستی و در حال برخی از وقت دور هم جمع شدن رو داره و یه تجربه فوق العاده است، اونم همه در حال فارسی زبان ایرانی، مگر مهمانانی داشته باشیم که بسیار خوش آمدن. برنامه ها به گونه تنظیم شده که همه ساعات بیداری شما برنامه خواهد بود، همه امکانات براتون فراهمه، هزینه دیگری ندارید، کنسرت هست، چه کنسرت پاپ و امروز و چه سنتی و در حقیقت ایرانی و اصیل. در این حال برنامه موسیقی و رقص برای دوستانی که مایلند ایام خوب و خوشی از 9 شب تا 1 و 2 بعد از نصف شب داشته باشند. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 818-883-8100 الان هموطنان خوب عزیز نفرن از سراسر امریکا، یه مقداری از کشورهای مختلف از استرالیا و اروپا و ایران گرفتم، در این سفر با ما خواهند بود. به هر حال اگر مایلید لطفا زودتر اقدام کنید، قبل از این که هم جاهای خوب از بین بره و بعدا اصلا هیچ جایی هم نباشه. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
آبیار مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم جان.
آقای دکتر، من خیلی آشنایی با مسائل روانشناسی ندارم، ولی مدتیه که خیلی به صورت پیوسته دارم برنامه های شما رو گوش میکنم و توی این گفتگوهایی که با شنونده هاتون داشتیم خیلی به این نتیجه رسیدم که خیلی از آدم هایی که به نظر خیلی نرمال میان، خیلی طبیعی میان یا دوروبرمونم خیلی از اینا زیاده، حتی خودم توی گفتگوهایی که شما باشون داریم میبینم که صحبت از افسردگی میشه، صحبت از منیکیپریشن، اختلال دو قطبی یا خیلی چیزای این شکلی، استرام، خشم و عصبانیت میشه. و با توجه به این که من حقیقتا توی این چند سال اخیر مشکلات زیادی و مسائل زیادی برای پیش اومده، یه سرچ کوچولویی کردم راجع به هر کدوم این اسامی که الان خدمتتون گفتم و راستش رو بخواین احساس کردم که خیلی هاشون شبیه به منه، خیلی هاشون هم نیست و من واقعا یه لحظه موندم که با توجه به اینکه متوجه شدم که خوبه که اینا زود اگر هست تشخیص داده بشه و بشه براشون کاری کرد. من خواستم که اگر ممکن باشه یه کوچولو از حال و احوالم خدمتتون بگم و اگر چیزی به ذهن شما میرسه و موردی هست خب بهش برسم دیگه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آیدش، من مشکلات زیادی که داشتم توی شرایطی که برام
نه اول از خود تو بگم، چند سالتون عزیز؟
آیدش 45 سالم.
اوکی، از کجا تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا.
چه مدتی است که امریکا هستی؟
من کمتر از یک ساله که اینجا هستم.
قبلا کجا بودی؟
بله کانادا بودم، اونم 3 سال قبل کانادا بودم.
اوکی، بعد چی خوندی چه میکنی؟
من مترجمی زبان خوندم آقای دکتر و در زمینه ترجمه اینا یه زمانی کار میکردم، ولی این چند سال اخیر نه.
از در ازدواج چه کردی؟
بعد از ازدواجم من کار نمیکردم آقای دکتر به شکلی که
نه من کار نرم. من ازدواج چند سال قبل ازدواج کردی؟
من 12 سال قبل ازدواج کردم، یه پسر 9 سالم دارم از ازدواجم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 50 سالشونه.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندس برق هستن و الان در حال حاضر امریکا کار میکنن.
اوکی، بنابراین شما 4 سال از ایران خارج شدید، 11 سال ازدواج کردید، پسر 9 ساله دارید.
بله.
خودتون الان در اینجا کار نمیکنید؟
بله.
اونقدر آیا کار همسرتون برای اداره زندگی هر ستون کافیه؟
بله.
اوکی، هر اگه به شما بگم 2-3 تا ویژگی که شما باش خوشحال نیستید، احساس خوبی نمی کنید که دارید چه هست؟
خودم اینه که آقای دکتر به دلیل شرایط عجیب غریبی که توی چند سال گذشته برای ما پیش اومد، مهمترینش در بعد به مهاجرتی که ما داشتیم، مسئله بیماری بسیار بسیار سنگین همسرم بود، ما اصلا خیلی فشار بسیار زیادی به من و خب همسرم و به پسرم خیلی وارد شد.
چه بیماری بود ایشون؟
من همسرم کانسر براشون تشخیص داده شد و خب ما خیلی اذیت شدیم آقای دکتر. بله، ولی خوشبختانه ایشون الان که دارم با شما صحبت میکنم حالشون خوبه، تحت نظر هستن، مشکلی نبوده و به نظر میاد اینجور که دکترا میگن الان کیور هستن، ولی ما دوران بسیار سختی رو گذروندیم. متوقعی دوستو چیزی که من برای جای سواله اینه که فیدبکی که من از اطرافیان میگیرم اینه که به اتفاق چه فامیل چه دوستا و چه کسانی که ما رو میشناسن و یه کسانی که با ما آشنا میشن، نظرشون اینه راجبه من که تو چقدر خوب بودی، چقدر قوی بودی، اگر ما بودیم خودمون رو میباختیم، مهاجرت خودی خود سخته و من هم البته بسیار روزهای بسیار بسیار سختی رو گذروندم، ولی چیزی که برای خودم عجیبه اینه که خیلی خوب به نظر خودم هم تونستم مدیریت کنم شرایطو و به هر حال گذروندیم هر چیزی بود و خیلی امیدوار بودیم و خیلی محکم ایستادیم. منطقه از اونجوری خدمتون گفتن که وقتی یه سرچی کردم راجع به این مشکلات روحی که خیلی از دوستان شنیدم دارن، این بود که بعضی موقع بعضی از این ناراحتی های روحی امید کاذبی هم همراه شده که راستش آقای دکتر من به شدت امیدوار بودم و باور نمی کردم یه جوری که زندگی من قرار بشه این شکلی بخواد از هم مثلا حالا یه اتفاقی توش بیفته یا همسرم رو مثلا بخوام از دست بدم. بنابراین اینطور که خودم نمیدونم واقعا چه قدرتی بود در من های دوتر، ولی واقعا صرف ایستادیم و مبارزه کردیم هر کدوممون از ایشون. خیلی رنج بود، ولی در هر حال به طرز واقعا خیلی عجیبی ایشون حالش خوب شد و یه جاب آفر خیلی خوب گرفتن تو آمریکا و ما اومدیم و زندگی در واقع سلامت ایشون رو ما الان اینجا شروع کردیم. منتها من احساسم اینه که خیلی حالم خوبه آقای دوست، حال بدی ندارم. چیزی که برام جای تعجب از حالت خودم اینه که من زندگی رو دوست دارم، گردش و تفریح رو دوست دارم، هیچ چیز خاصی برام اتفاق نیفتاده که من خودم احساس کنم افسرده هستم. ولی در شادترین لحظه های زندگی من آقای دوست، من انگار یه قنه پنهان، انگار یه بغض پنهانی دارم و واقعا در اونج شادترین لحظات آقای دوتر یه قطره اشکی گاهی میریزم، اونجا اینجا که مثلا خودم روش کاملا تسلط دارم، یه همچین حالتیه. بلا فاصله میتونم این حالت رو کنترل کنم، بلا فاصله میتونم دوباره برگردم تو لحظه باشم، خوب باشم و چیز عجیبیه برام و نمیدونم یعنی
نه چیز عجیبی نیست. اولا من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من چهار تا خواهریم که من
چهارمی هستم. خب ببینید عزیز، شما البته اون جایگاهتون یه ذره کارتون رو سخت میکنه، ولی شما بسیار طبیعی است که وقتی با مشکلاتی مانند بیماری سنگین همسرتون روبرو شدید، اولا مضطرب و نگران میشید و غمگین میشید و بعد از اون همینقدر که شون حالش خوب شد، نگرانی از به هر حال بازگشت بیماری و موضوعی از این قبیل و یا زمینه ارثی اون که میتونه مسائل دیگه به وجود بیاره، همه دست به دست هم میده، شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که وارد اون سکه میشید که طرفش استراب، یه طرفش هم افسردگیه. حالا شدت و ضعف اینا برمیگرده به این که چند اندازه شما با این موضوع به درستی برخورد میکنید. آنچه که شما دارید در حقیقت یه نوع adjustment disorder with mixed mood، یعنی یه نوع سازگاری با شرایط و محیطه که درش هم افسردگی هم استراب هم به یک اعتبار خشمه و این عادی و طبیعیست برای کسی که همچین پروسه ای رو درگیرش میشه و بعدم همراه با مهاجرت و بیماری، اونم بیماری ناشناخته یا بیماری شناخته شده ای که سرانجامش و چگونگیش مشکل، ضمناً مسیر معالجش هم یه مسیر عادی خوردن یه قرص نیست. بنابراین خیلی عادیست، یعنی این میشه در شما دیدش. به من میگید همین گونه راجع به من چه نظری داری؟ خفیف، استراب، افسردگی و خشم. خیلی ساده است، یعنی میده تو اون مثلث زحمت و نکبت افسردگی، استراب، خشم، اگرم درگیر کار فعالیتی بشید معمولا به دلیل کمی نگرانی ها در لحظه تبدیل میشه به استرس. اینه که این در این حدشو میشه فهمید، ولی با حرفایی که به من میزنید خیلی چیز دیگری رو نشون نمیدید. جایگاهتون تو خانواده مسئله است، داشتن یه فرزند مسئله است، ماجرای مهاجرتتون، نگرانیاتون، بعدم تازه یه جابجایی. درسته که کانادا و امریکا خیلی شبیه همن، ولی به هر حال شما از اون جایی که 2-3 سالی بودید جدا شدید و دو مرتبه باید یه زندگی رو شروع کنید. اونم تازه دلیل مثلا انتخابتون اینجا بیشتر به خاطر شغلی بوده که همسرتون پیدا کردن، یعنی همه چیز یه نوعی باز داره به شما تحمیل میشه و شما حق انتخابی ندارید. ولی حالا که زندگیتون میگذره، به هر حال خطرم گذشته، میتونید خوشبین و امیدوار باشید و اون صلاحتونه برای اینکه واقعیت واقعیت بدبینی و منفی بودن شما و یا ناامید بودنتون به همه بیشتر و بیشتر آسیب میزنه. ضمناً در این حالم که باید مواظب خودتون باشید، یک گونه باید مواظب همسرتون، فرزندتون هم باشید و این مشکل شما رو مقدار مضاعف میکنه. ولی به هر حال شما مثل بسیاری از مردم که بالاخره درگیر نوعی مسئله و مشکل هستن و زندگی در حقیقت حل مکرر این مسائل و مشکلاته، شما با اون در دست و پنجه نرم کنید، فقط کمی نوع بدترش و یا یه مقدار شرایط نامناسب ترش. ولی چیز خاصی نیست. حرفاتونم که من میزنی بوی چیزی جز خفیف افسردگی و استراب و خشم چیز دیگر نشون نمیده عزیز.
و آقای دکتر نظرتون اینه که من
بعد کاری
براش بکنم؟ چون
دلم
نمیخواد واقعا.
برای حالا بریم سراغتون، چون اون یه تیکه گفتید. ببینید اون ماجرا این که برخی از اوقات در شرایطی که نسبتاً اوضاع عادی است، شما یه مرتبه به ذهنتون میاد که یه چیزایی رو ممکنه از دست بدید. در حالی که هیچ دلیلی براش ندارید، بنابراین اون اشکی که میریزید اگر حتی مواد اون اشک شما رو تجزیه و تحلیل شیمیایی کنن نشون میده که برای ایجاد یه بالانسی برای آرام کردن مغزتونه. و بنابراین آدم ها وقتی که یه نگرانی پیدا میکنن باید به یه طریقی خودشون رو قانع کنن برگردن، و خیلی ها یه همچه امتیازی رو به دلایلی دارن، غالب اوقات هم به خاطر این که در کودکی جرأت ابراز عقیده و نظر رو نداشتن و یا فکر میکردن عقیده و نظرشون پذیرفته و پسندیده نیست، در خودشون میریختن و این در خود ریختن در یه عده سبب میشه که واکنششون حتی برق از قاد خنده های عصبی و یا رفتار مبتنی بر نوعی واکنش های فیزیکی یا تیک ها باشه. در بعضی از آدمان با در حقیقت یکی دو قطره اشک که به نوعی به وجود آورنده تعادل بار بیوشیمی مغز هست رو انجام میدن، چیز خاصی نیست. و باز به همین دلیلی که بسیاری از مردم در وقتی که چیزی رو دارن یه مقدار نگرانی برای از دست دادنش دارن، به ویژه اون که اون چیزی که به دست آوردن به این سادگی نیست. درست مثل این که فرض کنید به شما یه مقامی دادن ولی گفتن رئیستون هر وقت دلش خواست میتونه از شما بگیره، ضمناً یه آدم بسیار بسیار غیر قابل پیش بینیه، ضمناً حوادث و اتفاقات دور برتون هم مقداری معلوم نیست شما کارتون رو خوب یا بد انجام دهید، بنابراین شما هر روز صبح که میرید نگاه میکنید ببینید امروز اخراج میشید یا نه، و در نتیجه اون شرایطی است که الان شما دارید. بنابراین مثلا فرض کنید اگر همسر شما قراره هفته دیگه ماه دیگه برن یه آزمایشی بدن، شما از چند روز قبلش میرید توی پروسه‌ای که خودتون باید برای اون آماده کنید. و بنابراین اون چیزی که شما من میفرمایید طبیعی است که آدمی که عزیزش رو از دست میده حالا غمگینه، حالا فرض کنید گریه میکنه، شما هم یه نگرانی اینچنین رو کنار ذهنتون همیشه دارید ازش، یعنی یه موزیک متنی هست که در زندگی شما نواخته میشه، از زمان که میخواید اوجی بگیرید شما رو میگیره میکشه پایین.
دقیقا آقای دکتر همینطوری که میفرمایید. خیلی دوست داشتم بدونم که شما نظرتونه که من آیا کاری بکنم، چون کانادا که بودم اینجا من دکتر خانواده اونجا چیزی ندارم همین، ولی کانادا که بودم دکتر خانواده خیلی تفکی اصرار داشت که تو حتما برو پیش مشاور و شاید دارو هستم لازم باشه به زودی مصرف کنم، یعنی پیشبینی میکرد که من افسرده بشم. ولی واقعا
آقای دوستان
من مقاومتی هم
نمی کردم،
ولی واقعا خودم میتونستم جمع
جمع. نه شما در اون حد دارو درمانی نیستید عزیز، حرفایی که شما به من میزنید بوی دارو درمانی نمیده، بوی مقدار آگاهی و شناخت.